ظهور و سقوط سلطنت پهلوی، پادکست دوازدهم، جایگاه من در دربار. سوال: رابطه خود را با محمد رضا پهلوی و نقش خود را در رژیم گذشته توضیح دهید. دو عامل در روابط محمد رضا و من همیشه بدون وقفه وجود داشت. یکی محبت زیاد او نسبت به من و دیگری اطمینان کاملی بود که نسبت به من داشت. و این دو حالت تا روزی که از ایران رفت در او وجود داشت. نرفتن من نزد او و یا ندیدن او هیچ گونه تأثیری در این دو موضوع نداشت. جز لاینفک خانواده بودم. هر کاخی جای من بود. همه برادران و خواهران او با خوشحالی مرا میپذیرفتند و میخواستند. روزی که رفت، اگر من بدون اطلاع و اجازه او به فرودگاه میرفتم و میگفتم میخواهم با شما بیایم، با خوشحالی قبول میکرد و شاید هم منتظر چنین جستی از طرف من بود. اختلاف او و من در این بود که در آن زمان همه چیز او در خارج بود و همه چیز من در ایران. این رابطه او و من حدود 52 سال طول کشید و هیچ فردی را سراغ ندارم که چنین مدت طولانی در رابطه با او بوده باشد. قبل از دفتر ویژه اطلاعات چیزی از مسائل مملکت نمی دانستم. ولی از شروع کار دفتر، انگلیسی ها مرا درباره اشتباهات محمد رضا در مملکت داری توجیه می کردند و منظورشان این بود که به او بگویم. و بعد هم شغل در دفتر و در ساواک و در بازرسی به تدریج مرا توجیه می کرد که محمد رضا چه اشتباهاتی از نظر مملکت داری مرتکب می گردد. هزاران گزارش مستند تهیه شده به وسیله متخصصینی که نام آنها در زیر گزارشات می باشد به محمد رضا تحویل دادم و همه از روی علاقه به او بود که می خواستم اشتباهات خود را جبران کند. از این که بگذریم، یا در حضور من و یا در غیاب من، به مقامات مهم مملکتی مانند نخست وزیران، رؤسای ستاد ارتش و امثالهم مرا دوست خود اطلاق می کرد و تردیدی باقی نمی ماند که می خواست من در کشور وضع استثنایی داشته باشم و چنین هم بود. و به همین دلیل بود که حق داشتم هر نوع گزارشی را به او بدهم و نظرم را بنویسم، در حالی که یک گزارش از آن نوع برای برکنار کردن وزیری کافی بود. با چنین وضعی اگر رابطه انگلیس یا آمریکا با محمد رضا می شدم، علم را کنار می زدم و اگر به امور سیاسی علنی علاقه نشان می دادم، مرا نخست وزیر می نمود. پس بزرگترین نقش را در نزد محمد رضا و دربار و روابط خارجی و غیره می توانستم داشته باشم. اما علاقه من همین مسائل بود که به من محول نمود. پس می توانید اینطور بدانید که بالقوه بزرگترین نقش را نزد محمد رضا، دربار، خارجی و غیره داشتم. اما روی ذوق خود بسیاری از آنها را نخواستم که بالفعل شود. طی این سالها کمتر در میهمانی های سفارتخانه ها شرکت می کردم و هیچ نظری نداشتم، جز این که شرکت در میهمانی های رسمی، چه ایرانی و چه خارجی را دوست نداشتم و بیشتر علاقه ام این بود که پس از خاتمه کار در دو سازمان شبها با چند نفر دوستانم تنها باشم. 5 سال اخیر قبل از انقلاب را هر شب حتی تا شب 21 بهمن 57 به کلوپ ایران جوان می رفتم و بیشتر بازی بریج را دوست داشتم. پاسخ به تاریخ. سوال: آقای فردوست، در گفته‌ها و نوشته‌های خود مطالب را طوری مطرح می‌کنید که گویا مخالف 100% شاه معدوم بوده اید. لطفاً به طور صریح قضاوت خود را درباره رژیم گذشته و شخص شاه اعلام کنید. فردوست: این که اشاره نمودید که مطالب را طوری می نویسید مثل این که با محمد رضا مخالف بوده اید، خیر، خلاف آن بوده است. وظایفی که به من محول بوده است، حد اکثر تلاش را نمودم تا به بهترین وجه انجام شود. و بررسی های دفتر و بازرسی و ساواک تا زمانی که در ساواک بودم با حد اکثر دقت تهیه شود. به هر حال بررسی های بازرسی و ساواک یک بار هم در دفتر ویژه اطلاعات کنترل می شد که فاقد اشتباه باشد. شاید 80% اشتباهات به وسیله مقامات مسئول و یا اشخاصی که شغلی نداشتند ولی به علت مقامات اجتماعی حق ملاقات با محمد رضا را داشتند به اطلاع محمد رضا می رسید و همیشه به آنها می گفت که به فلانی یعنی فردوست تحویل دهید که تحقیق کند و نتیجه را به اطلاع برساند. مواردی که مربوط به سوء استفاده مالی بود بسته به این که مربوط به که باشد توسط محمد رضا عمل می شد. اگر از نزدیکان بود دستوری نمی داد. راجع به دیگران اگر واسطه قوی مانند علم یا نخست وزیر و امثالهم وجود داشت آنها را هم دستور نمی داد. راجع به سایرین می گفت که به نخست وزیر تحویل شود، یعنی بایگانی شود. هر سه ماه یک بار دو افسر از دفتر ویژه اطلاعات مأمور پیگیری بودند. با کمال تعجب مشاهده می شد که به هیچ یک ترتیب اثر داده نشده و تقریبا همه در بایگانی راکد نگاه داشته شده بود. در یک جلسه نخست وزیری به وزیر دادگستری خطاب کردم آیا وظیفه دادگستری رسیدگی به پرونده هاست یا بایگانی آنها؟ به اضافه شما یک شغل اداری در دادگستری دارید نه یک شغل قضایی که حق بایگانی پرونده ها را داشته باشید. و اضافه کردم افرادی که صدها میلیون تومان پول مملکت را بلند کرده اند پرونده هایشان بایگانی می شود و کارمندی که مثلا 5000 تومان سوء استفاده کرده آن رسیدگی می شود. لذا دستور داده ام که از این پس بازرسی و دفتر پرونده سوء استفاده های کمتر از 10 میلیون تومان را به دادگستری نفرستند و نگاهداری شود تا هر وقت به آنها رسیدگی شد بقیه نیز ارسال گردد. در تمام صحبت من وزیر دادگستری به نخست وزیر نگاه می کرد. معلوم بود دستور اوست و یا یک مقام قوی به او سفارش کرده. ولی نخست وزیر هویدا روی سیاست به وزیر دادگستری گفت زودتر به این پرونده ها رسیدگی کنید. این حرف در مقابل من بود چون بعدها هم رسیدگی نشد. تا انقلاب، بعد از انقلاب اطلاع ندارم که با این 4000 پرونده سوء استفاده بیش از 10 میلیون تومان که تا تاریخ انقلاب به دادگستری تحویل شد چه کردند. از این قبیل گزارشات در بازرسی، در دفتر و حتی در ساواک فراوان بود که یک نسخه حتما به دفتر می دادند و نابسامانی وضع طبقه کشاورز را نشان می داد. برآورد می شد که حدود 18 میلیون نفر از راه کشاورزی ارتزاق می کنند، البته با محاسبه خانواده کشاورزان. طبقه اصناف هم با صدور فرمان قضایی مبارزه با گرانفروشی چنین وضعی داشت. برآورد می شد که حدود 8 تا 10 میلیون نفر با محاسبه خانواده ها در سطح کشور در کار اصناف هستند. توضیح دادم که چگونه قیمت ها به وسیله یک لیسانسه ادبیات در وزارت بازرگانی تعیین می شد که این طبقه را وادار به تقلب و تعیین دو نرخ، اجناس بنجل با نرخ دولتی و اجناس خوب به مشتریان خاص خود با نرخ واقعی نمود. در مراکز آموزش عالی و دانشگاه ها از دانشجو و استاد و به خصوص دانشجو به علت سطح پایین معلومات بسیاری از استادان و مسائل ریشه دار دیگر به سیستم حکومتی با آن فرم و طرز کار برای طبقه فهمیده کشور اصلاً قابل قبول عقیده نبود و لذا از سال 1332 تا انقلاب مقابل رژیم ایستادند. از سال 1347 از او مایوس شدم، چون نه تنها خود او به این مسائل توجه نداشت، فرح هم اضافه شد و فساد را دو برابر کرد. از زمان نخست وزیری هویدا دربار به اوایل قاجار و قبل از آن رجعت داده شد. همه چیز مملکت را در اختیار یک نفر قرار دادند. وزیران و اطرافیان هویدا می چاپیدند و بقیه هرچه می ماند غیر از ارتش متعلق به علم وزیر دربار بود. محمد رضا و فرح نیز شریک بودند. ارتش را نیز در اختیار آمریکایی ها قرار داد تا بچاپند و مسلماً در سفارشات طوفانیان محمد رضا بی نصیب نمی توانست باشد و در همان خارج به حسابش ریخته می شد. علت این که پس از انقلاب طوفانیان را از زندان فرار دادند این بود که اکثر مقامات آمریکایی که حالا هم در مسند قدرت هستند در این چپاول سهم داشتند، مرا راه ندادند برای اینکه نمی‌خواستم در کارهای کثیف سهیم باشم و الا من که کمتر از متقی یعنی رئیس دانشگاه شیراز و معاون دربار نبودم. هویدا و علم توانستند سیستم حکومت سعودی را در ایران برقرار کنند. نمایندگان مجلس همه از چاکران آزمایش شده بودند. شاید شاه عربستان یک مجلس مشورتی داشته باشد و یا حکام کویت و امیرنشین‌های خلیج هم یک مجلس مشورتی دارند. لااقل مشاورینی دارند. محمد رضا مشاور هم نداشت. مجلس ایران بود و نبودش یکی بود. همه چیز محمد رضا و فرح بودند. و نعمت رسان از خان بیت المال هویدا و علم بودند. فلواقع این خانه ها و اشیاء نفیس موزه فرح که میلیاردها هزینه آن شد کجاست؟ آیا این 600 نفر کارمند به ریاست نهاوندی هیچ مدرکی از خود باقی نگذاشته اند و همه از ایران رفته اند و همه مدارک را از بین برده اند؟ باید به سراغ اینها رفت. یک روز یکی از معاونین نهاوندی نزد من آمد و گفت افتضاح دفتر فرح را فرا گرفته. همه چپاول می کنند. هر شیعی را عتیقه قلم داد می کنند و ده ها برابر قیمت آن را به حساب می گذارند. او اضافه کرد که به عذاب وجدان گرفتار شده و می خواهد به شغل قبلیش برگردد. او قبلاً معاون وزارت اطلاعات بود. با این اوصاف باید ملت محمد رضا را طرد می کرد. دیگر افتضاح شده بود. و اگر می ماند چند سال دیگر ادعای پیغمبری می کرد. او دیگر در قالب خودش نبود. خوب شد که انقلاب محمد رضا و فرح و اولاد و فامیل او و چپاولگران پیرامون خان نعمت را ریشه‌کن کرد. با وجود این من بد او را نمی خواستم. پس از یأس باز هم تا روزی که میسر بود، یعنی تا دولت شریف امامی که سازمان ها هنوز امکان فعالیت داشتند، وظایف خود را به بهترین وجه انجام می دادم. در این دوران سازمان ها دیگر امکان تحرک و انجام وظایف خود را به هیچ وجه نداشتند. بعد از رفتن او هم نه مریضی او را می خواستم و نه در بدری او را. اما او بود که تصور می کرد ملت باید مدیون او باشد. آن هم زمانی که این ملت را در بدترین شرایط قرار داد. من علاقه داشتم با پولی که دارد زندگی خوب و تفریحاتی برای خود و خانواده اش فراهم آورد. پول هم که زیاد داشت. من دلم این را می خواست ولی در خارج شروع کرد به مصاحبه های روزانه و حتی تلویزیونی و خاطرات نوشتن که حتما کم هم نباید باشد و همه جا خود را بزرگترین خدمتگزار ملت معرفی می کرد و عواقب وخیمی برای کشور بعد از خود پیشمینی می کرد، مانند تجزیه ایران، جنگ خانگی و امثالهم. ای به سلطنت همین است که وقتی طولانی شد چنین بیماری ایجاد می کند، وگرنه یک رئیس جمهور تنها هدفش این است که در مدت 4 سال نام نیکی در تاریخ از خود باقی بگذارد. سلطنت متعلق به اثاری بوده است که ملت به حساب نمی آمده که هیچ، یک عده نفهم و بیشعور و فقیر و بیسواد محسوب می شدند و سلطان یک عده نخبه از نظر مقام پرستی و پول پرستی و تجمل دور خود جمع می کرد و هر یک عنوان و القابی داشتند که اینها غیر از ملتند. تا سلطنت بوده همین وضع بوده. هم اکنون در کشورهایی که سلطنت یک سمبل شده، باز هم همان عناوین و القاب و تجمل پرستی به حد وفور رواج دارد. مانند انگلستان، هلند، بلژیک، دانمارک، سوئد، نروژ، ژاپن، تایلند و امثالهم. پس صحیح نیست که بفرمایید من در نوشته‌های خود را یک مخالف ضد رژیم محمد رضا و یک طرفدار محکم رژیم موجود در ماه‌های قبل از انقلاب معرفی کرده‌ام تا رژیم بعد از انقلاب از تقصیرات گذشته من صرف نظر کند، بلکه فردی هستم که تشخیص می‌دهم که کشور بدون حکومت یعنی از همپاشیدگی و اضمحلال آن. من که چنین چیزی را نمی‌توانستم بخواهم، پس باید به دنبال آن رژیمی باشم که قبل از انقلاب جایگاه والایی در بین تمامی ملت داشته باشد و به همین سبب در 37 روز حکومت بختیار کوچکترین عملی بر خلاف تمامیت کشور نکردم، چون ملت حاکم خود را پیدا کرده بود و کشور را به او سپرده بود، بدون اینکه امام تا 22 بهمن دخالتی در امور فرموده باشند. در 22 بهمن هم امام نبود که به ملت اشاره کرده باشند، ملت بود که خود را در اختیار امام قرار داد و به حاکمیت ایشان رسمیت ملی داد. من هم علاقه به استقرار حاکمیت در کشور داشتم و جزء معدود افرادی بودم که می دانستم کشور بدون حکومت خیلی سریع به طرف هرج و مرج می رود. می فرمایید می بایست طرفدار هرج و مرج باشم؟ چرا؟ مگر ایرانی نیستم؟ مگر کشورم را دوست ندارم؟ انقلابات همیشه توأم با هرج و مرج و تصفیه حساب‌های شخصی است و بهترین موقعیت است برای این کارها. در انقلاب فرانسه هرج و مرج ایجاد شد، چرا که فردی مانند امام نداشتند. مدت‌ها طول کشید تا انقلاب فرانسه فرم بگیرد، آن هم یک فرم ضعیف. در همین حکومت خودمختار پیشوری چه فجایعی که انجام نشد و در موقع خروجش چه فجایعی که نشد. اقلن و فقط در شهر تبریز 10,000 نفر جان خود را دادند و اکثرا هم تصفیه حساب‌های قبلی بود که به نام انقلاب گذاردند. تازه در یک شهر این تلفات به وجود آمد و در سطح استان باید تلفات را 50,000 نفر به حساب آورد. نه حکومت پیشوری از نظر تاریخی دور است و نه مطلعین و دستندرکاران آن از بین رفتند. اقلن این حادثه را دیده بودم. چرا در انقلاب ایران چنین وضعی پیش نیامد؟ یک دلیل داشت. وجود امام. این تملق نیست. تاریخ که تملق نمیپذیرد.
برای دریافت فایل الکترونیک کتاب، ثبت نام و شرکت در آزمون به سایت www.bookrc.ir مراجعه فرمایید. معاونت فرهنگی سازمان جهاد دانشگاهی تهران.